أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد وآله محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، یدی محضر مقدس سید الشهدا علیه السلام و همه شهدای کربلا و بازماندگان عاشورا علیهم السلام، یدی محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام، شهدای اسلام و امام الشهدا صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی بحثمون در باره دلایل امتحان الهی بود که آخرین دلیلی رو که شروع کردیم عرض کردیم خدمت عزیزان، روشن کردن میزان صدق افراد و کذب اونهاست. افراد چقدر راستگو هستن، چقدر دروغگو هستن، و گفتیم که این میزان شناخت برای خود ما ضروری است. ما اگر خود نتونیم میزان صدق و کذب خودمون رو در بیاریم، یه موقع می تو آخر عمر داریم یه زندگی دروغین داریم، یه زندگی کاذب داریم و فکر میکنیم صدق داشتیم، یه توهم داریم، توی خیالات توهمات زندگی میکنیم، در حالی که فکر میکردیم داریم توی متن حقیقت زندگی میکنیم. این آزمایش ها کاملا خود رو برای خود ما مسائل روشن میکنه. مثل که کسی میره یه دفعه آزمایش خون میده، دکتر میگه که مثلا الان بیماری قند داری، خطرناک، یا سرطان داری، یا یه بیماری حاد داری. این آزمایش خب خیلی به درد آدم میخوره، کمک آدم میکنه. انسان چون موجود مختار هست، نیاز به این آزمون ها به این شکل داره که در حوادث و صحنه های مختلف توانمندی ها، قدرتش، عشقش و صداقتش شناخته میشه. مثلا کسانی که ابراز علاقه پیغمبر میکردن، ابراز ارادت میکردند، نماز جمعه که میخوند رسول خدا و اذا رأوا تجارتن او لحوان انفضوا الیها و ترکوک قائما. هم که مثلا نماز جمعه بود، پیامبر ایستاده بود که نماز خطبه های نماز رو بخونه، یه دفعه مثلا یه مال و تجاره می اومد، یکی داد می زد آی مردم بدوید بیاد، نمیدونم پاچه خوب آوردم، همه فرار می کردن می رفتن. یا نه، یه جا دلقک بازی بود، یه تفریحی، یه سرگرمی بود، از پای منبر پیغمبر پا می شدن می رفتن دنبال اون بازی. مثل خیلی از افراد که مثلا نماز اول وقت می خواد بخونه، میگه بذار این سریال رو نگاه کنم، نه بذار فوتبال نگاه کنم، نمازش عقب می مونه برای بازی، برای تلویزیون تماشا کردن، فیلم تماشا کردن، برای حرفای بی خود دنیایی، برای اینجور. برای همین هم شما در وقتی که خدا انسان رو صدا میکنه برای نماز، حریم با چی شروع میشه؟ با اذان، یعنی اذن الهی. به قدری مهمه که میگه اگه کسی موقع اذان حرف دیگری بزنه از حرفای دنیایی، زبانش موقع مرگ میگیره. حتی موقع اذان دعا هم نخونید، ذکر خدا هم نگید. خب پس چیکار کنه؟ میگه خود کلمات اذان بالاترینه، همونا رو تکرار کنید با مؤذن. اینقدر مهمه اذان. یعنی چی؟ یعنی داره وارد یه حریمی میشی الان که باید خودتو آماده بکنی برای تغذیه بخش انسانی. بهش بی ادبی نکن، بهش بی توجهی نکن. ببینید، شما یه مادر رو در نظر بگیرید، الان بچهش داره گریه میکنه، شیر میخواد، ها، یا جاشو خراب کرده، داره اذیت میشه، بعد این مادر مثلا به این بچه بگه که ها حالا گرسنت نباشه عیب نداره، شیرم نخورده نخوری، بذار من تلویزیون میخوام نگاه کنم، من میخوام فوتبال نگاه کنم، من میخوام برم با مهمونام حرف بزنم، من میخوام نمیدونم تو آشپزخونه کار کنم. حالا تو واسه همجوری بمون که این مادر شما چجوری ارزیابیش میکنید؟ چجور مادریه که به کمک بچهش شتاب نمی کنه، کاراشو رها نمی کنه بره؟ ما هم وقت اذان که میشه نوبت غذا و تغذیه بخش فوق عقلیه، کودک عزیز روان ما غذا میخواد، ملاقات میخواد. اگه کسی احساس نیاز نکنه که یعنی این یه فاجعه است، کسی احساس نیاز به غذا نکنه، یعنی الان اذان مغرب نماز جماعت احساس نکنه، مسجد نخواد، اذان نخواد، نماز نخواد، با صدای اذان به لذت نیفته. شما الان کسی که میخواد مثلا میبینید گرست غذا هم خورده ولی بوی غذای دیگه یه مشامش میخوره، باز معده شروع میکنه ترشح کردن، میگه بذار یه نیم پرس جا داریم اینم بخوریمش. لذت میاد برای آدم. این آدمی که با صدای اذان، نماز، صداهای مقدس هیچ نوع تحریکی توی صورت نمیگیره، این نشون میده که دچار یه دل مردگی شده، یعنی دیگه سالم نیست. این نمیشه که بگی خدای من دوست دارم، نمیدونم ایا کن عبود و ایا کن استعین، بعد موقع نماز، موقع اذان بیرحم باشی نسبت به کودک عزیز روانت، قضاشو ندی، یا اصلا برات مهم نباشه، یا اصلا یادت بره و هیچ خوراکی نداشتی به این بدی، یا اگرم میدی با کفت و قر و نق و ناراحتی، خب دیگه اصلا این کودک عزیز روان روش نمی کنه. اینجور موارد ماها رو هی خدا آزمایش میکنه که ببینیم آیا مثلا الان تو صدق داری یا نه. این هم موقع اذان تو آزمایش میشی، صدق و کذبت آزمایش میشه، موقع نماز صدق و کذبت آزمایش میشه در رابطه با واجبات، محرمات. از یه نمونهش براتون بخونم، در قرآن کریم خیلی هم برای ماها پیش میاد، یا ایها الذین آمنو، داره خطاب به آدم حسابی ها میکنه، یعنی کسایی که اومدن تو باشگاه ثبت نام کردن، رشد میخوان بکنن، رشد حقیقی میکنن، انسان هایی هستن که رشد دارن. این چی میگه؟ میگه لیبلونکم الله، حتما خدا شماها رو آزمایش میکنه، به شیء من الصید، به چیزی در از نوع سید حیوانات، اونم تو حج، لیعلم الله من یخافو، میخواد ببینه شما راست میگید واقعا احرام بستید، خدا ترسید یا نه. خدا من برای اینکه ببینه تو مقام خدا رو میفهمی، خدا ترسی به معنای واقعی، از اینکه رابطت میترسی، تقوا داری، از اینکه رابطت میترسی که خود رابطت با خدا خراب نشه، رابطت با غیب خراب نشه، رابطت با خانواده آسمانیت خراب نشه، چیکار میکنه؟ خب این در حج صید حیوان حرامه، یکی از 24 چیزی که حرامه. اون موقع خب اینا صید داشتن دیگه، الان مثل الان ما نیست، ما الان صید نداریم. الان مثلا میگن یه موقعی پشه ای مگسی اومد حق ندارید بکشیش، ولی اون موقع صید داشتن، اینا میرفتن صحرا تیرو کمون میبردن حیوان، مثلا آهو صید میکردن، حیوانات دیگه صید براشون نیاز داشتن، اصلا نیازشون. خدا مخصوصا ایام حج حیوانات رو میفرستاد دمه پر اینا حاجی ها، مخصوصا که الان نباید صید کنه، یه چیز مثلا یه آهوی خیلی به درد بخوره، یه صید چاق و چله خوبی میفرستاد نزدیک اینا، اینا هم راحت میتونستن بگیرن و صید کنن. بعضیا جلو خودشون نمیتونستن بگیرن، میگفتن اینو من هم مفت دست بدم برای چی؟ حالا خدا میگه چی؟ لیبلون نکم، حتما من صیدو میفرستم سراغتون، صیدو میفرستم سراغتون، ببینم شما خدا ترس هستی یا نه. حالا صیدو کلمشو بردار بذار گناه، بذار شهوت. حتما پیشنهاد رشوه داری، حتما گناه رو برات آسون میکنه. مثلا الان توی شبکه های مجازی راحت، کسی هم با کسی کار نداره، هر کس تنهایی میتونه بره. ببین تو آیا تقوا داری وقتی خدا داره میبیننت، ملائکه داره نگات میکنن، امام زمان داره میبیندت؟ این همه تو این احمقیه فکر کنی تنهایی. ما اصلا جایی تنهایی نداری، اصلا چیزی به نام خلوت نداریم. ما اصلا خدا داره میبینه، فرشته ها میبینن، اهل بیت میبینه، پیغمبر خدا فهمون شاهد شماست، پیغمبر، همه خانواده آسمانی دارن تو میبینن. هیچ کی هم خونه نیست. ماهواره تماشا میکنی یا نه؟ آزاد میشه نگاه میکنی. خدا آسون کرده گناهو، الان که دیگه خیلی آسون شده گناه کردن، نگاه کردن و استفاده های دیگه، انواع و اقسام شهوت ها آسون میشن. دزدی، سوء استفاده از کار، سوء استفاده از بیت المال، نمیدونم سوء استفاده از اعتماد مدیر تو محل کار، ماشین بیت المال رو دستت میدن ببینن که تو چه جوری هستی، امینت میکنن، مسئول فروش میشی، حسابدار میشی، مسئول خرید میشی. ببین وقتی میخوای بفروشی به کی میفروشی، چقدر میفروشی؟ شما تو همین دولتی که آقا فرمود 10 سال کشور رو خوابوندن، دیدید که یه سازمان زدن به نام سازمان خصوصی سازی، هر چی مال بیت المال بود به خداشون فروختن، به رفیقا و خدا و احزابشون، اونم مفت مفت مفت. کارخونه ها رو به تعطیلی میکشوندن به هوای تحریم، تحریمی مواد نداریم، و همش هم دروغ. چون بعد شهید رئیسی که اومد 8000 کارخونه رو تو همین تحریم رو انداخت، ولی همش دروغ میگفتن. مثل دروغشون که تو کرونا بود، میذاشتن مردم کشته بشن، خیلی حرفه ها، مردم رو میکشتند با کرونا و واکسن وارد نمیکردن، میگفتن که واکسن نمیدن، ما تحریم این واکسن نمیدن به ما. شهید رئیسی اومد یه عالم واکسن همون چند روز اول وارد کرد، مرگومی رو رسوند از روزی 700 تا به صفر. یه آدم چجوری میشه که برای ریاست و مقام و منافع دنیایی حاضر هموطناشو بکشه؟ خیلی حرفه ها، خوب دقت کنید، حاضر هموطناش کشته بشن. بعد یه دستگاه دولتی از موقع دولتیش استفاده میکنه، یه داروی قلابی رو، یه داروی به درد نخوری رو وارد میکنن، با 56 میلیون تومان به مردم میفروختن. هیچ تأثیری هم برای کرونا نداشت، یا اگر هم داشت خیلی کم. نونشون رو تو خون مردم میزدن میخوردن، با لذت هم این کار رو میکردن، نه با ناراحتی و عذاب وجدان و توبه، نه، براش راحت میکنه، میشه نماینده مجلس، میشه رئیس جمهور، میشه عضو شورای شهر، میشه نمیدونم استاندار، فرماندار، بودجه، پول، همه چی در اختیارش. انواع و اقسام شهوت ها میخواد ببینه، تو امتحان میکنه تو رو، ببینه که تو صدق داری یا نه، سمت حرام میری یا نمیری. آیا یه نمونه بود که خدا اینجا میگه، ولی وسیع خدا برات موقعیت ایجاد میکن. تو خانواده زن و بچه رو میسپاره بهت، امانت حضرت زهراست، امانت خدا، اینا امانت خدا هستن. بعد ببینه که تو با ایشون چجوری رفتار میکنی، شوهرتو بهت میسپاره امانت، ببینه که تو چجوری رفتار میکنی، پدر مادرت امانت خدا هستن، ببینه که تو چجوری رفتار میکنی با ایشون، شاگردات، نمیدونم هر چیزی اطراف برای ما هست. اینا ما داریم امتحان میشیم دائما، ببینیم ما صادقیم یا کاذب. ببینیم چقدر میدان امتحان صدق و کذب میدان بسیار وسیعیه. دائما ما معلوم میشه تو طول روز انگار یه دستگاه دروغ سنج وست کردن به ما، برام نمیداره تا آخر عمر. این هی داره نمره میده، این از صبح نمره میده تا خواب. تو خوابم شما باز همینطوره، تو خوابم داری سنجش میشی. یعنی آدم برای خودش توهمی داره، بعد تو خواب میفهمه که نه بابا اصلا عددی نیست، اصلا همچین توانی که فکر میکرد نداره. پس خدا میگه من شهوت و گناه و اینا رو میارم دم دستتون، ببینم من میترسید یا نه. لیعلم الله من یخافو، سوره مائده آیه 94، تا خدا معلوم بکنه که چی، کی از خدا میترسه. حیا میکنی تو ارتباط با پدر مادرت، گناه نکنی، حرمتشون خدای نکرده زیر پا نذاری، همسرت رو، بچه ها تو، می فکر کنی اینا اسیرتن، هر کاری دلت خواست باشون بکن. حیا میکنی جلو خدا که این خانوم، این خانواده، این خانوم، پدر خانوم، مادر خانوم، همشون با هم حرمتشون یکی دی. المؤمن اعظم حرمتا من الکعبه، مؤمن حرمتش از کعبه بالاتره. چون با هر که ازدواج بکنی مؤمنه دیگه، حرمتش از کعبه بالاتره. همه شیعیان امیرالمومنین، همه عزادار امام حسین، همه شیعیان امام حسین مؤمنن، تک تکشون حرمتشون از کعبه بالاتره. آزمایش میکنه که تو حرمت کعبه رو داری یا نه. اینجا میگه من به خاطر حرمت کعبه دارم میگم صید رو رعایت میکنه یا نه. چون حرمت کعبه یعنی که تو احرام بستی، به حرمت من، خانه من صید نکن. ولی خودم هم صید رو مخصوصا زیاد میکنم، اطرافتون بیاد ببینم وسوسه میشین یا نه، یا اصلا محل نمیذارید. این کار خداست که صدق و کذب آدم ها رو دراره. الان شما نگاه کنید، خانوما عقب نشستن با یه فاصله، آقایونم جلو نشستن. اگه کسی از در بیاد ببینه که خانوما جلو نشستن همه، آقایون عقب نشستن، تعجب میکنه یا نه؟ ها؟ تعجب میکنه یا نه؟ این چجور نشستنی آخه؟ خب برای چی؟ بر رعایت عفت، حیا، معنویت، تقوا. بعد قاطی هم نشستید شما ها. چون یه خانم بشینه، یه آقا بشینه، قاطی بیان همجوری بشینه، مثل خیلی جاهای دیگه قاطی هستن. تو اتوبوسا، حتی فقط تو ایران اینجوریه دیگه، جدا میکنم خانم و آقایون، جدا. مترو مثلا، قطار الان هم خانوادگی داره، هم زنانه داره، هم مردانه داره. نمیدونم مسجدها رو جدا میکنن زن و مرد رو از هم دیگه، خانم و آقا رو جدا میکنن که آقا قاطی نشین. تازه به خانم هم میگن اگه رفتی تو معرض نامحرم قرار گرفتی واجب حجابتو رعایت بکنی، رعایت نکنی فعل حرام انجام دادی. هر کسی یه خانومی رو ببینه به گناه بیفته، قیامت باید جواب بده. ببینید تو نامه عمل یه خانوم نوشتن میلیون ها زنا. چرا؟ چون در خودش در حقیقت این دیده، اون دیده، این دیده، اون دوده، تمش داره خاطرات شیطانی ایجاد میکنه برای دیگران دیگه، هوس ایجاد میکنه برای دیگران. کم نیست تو نام عملش یه دفعه به روز قیامت نوشتن انقدر تو فحشا داشتی. بعد میگه اگه حجاب هم میخوای رعایت بکنی، حجاب باید صورت تو یه گونه بپوشونی که اگه آرایشی داره یا یه زیبایی خاصی داره که ممکنه یه نامحرم بهش توجه کنه، پوشیده باشه واقعا. نه اینکه مثلا چادر رو هم سرت بکنه، روسری هم سرت کنه، آرایش هم میکنه. بعضی اینجوری هست، هم روسری سرت کنه، هم چادر، بعد آرایش هم میکنه. خب اصلا به درد نمیخوره این روز. این باز دوره همون گناه رو داره. برای همین پیامبر فرمود در آخر الزمان خانمایی میان که کاسیاتون آریات، لباس پوشان اوریان هستن. در این حال که لباس پوشیدن هیچ کدوم از اندامشون هم پوشیده نیست، چون حجاب پوشش پوست بدن یا مو نیست. حجاب یعنی تمام چیزهایی که در یه زن ممکنه تحریک ایجاد کنه، اندام یه زن، زیبایی های یه زن، بپوشونه حجاب. نه که لباس تنگ بپوشه بگی اینها هم حجاب کامل، من بانتوت بامت به درد نمیخوره که وقتی اندام تو در مقابل نامحرم هست، حالا چه با لباس چه بی لباس، با لباسش اتفاقا خطرناکتر. لذا پیامبر فرمود کاسیاتون آریات، یعنی اینا لباس پوشای اوریان هستن، در حالی که لباس تنشون هست آریان. حالا اینا همه گرفتی میاردت خدا، برای اینکه بفهمه تو چقدر خدا ترسی و چقدر فهمیدی، میاردت کجا؟ میاردت توی بالاترین، دیگه از اون بالاتر ما نداریم، رابطه عاطفی و عشقی با خدا. کجا؟ حج. تو حج که میاردت میگه خب برید تو مسجد، مسجد شجره. خب ایرانی ها چون مسیرشون از نظر جغرافیایی میخوره به مسجد شجره. بعضی ها که از راه های دیگه مثل یمن یا از جاهای دیگه میان، مساجد دیگه میرن. میگه برید اونجا لباساتون رو عوض کنید، یه دست لباس بپوشید یه لباس خیلی ساده معمولی، دو تا لنگه یکی بنداز رو دکمه من به خودت. آقایون همین جوریه، تقریبا دو سوم بدن آقایون بیرونه، اصلا هیکلشون معلومه. بعضی هم که نیمه میپوشن که اصلا عزیز اینجا لخته دیگه، همین چه می همین خوبه. برید تو اونجا 24 چیز رو حرام کنید به خودتون. احرام یعنی همین دیگه، احرام یعنی حرام کردن. یکیش هم چیه؟ یکیش هم جنسیته، یعنی زن بودن و مرد بودنت هم حرام کن به خودت. یعنی تو از مسجد اومدی دیگه زن نیستی مردم نیستی، تمام؟ به اون خانم هم میگه برو یه لباس بپوش ساده، صورتت هم باز بذار. بابا خدای تو خودت گفتی زنها باید صورتش رو چه؟ بله؟ بپوشونن. میگه نه اینجا، نه اینجا باز بذار. خب حالا چیکار کنیم؟ میگه حالا بیاید قاطیشید با هم. الله اکبر. بابا خدای نامحرم الان یه نامحرم چسبیده به ناموس من، یا من الان دارم میچسبم به ناموس دیگران؟ این چه جور عبادتیه که من حواسم باید باشه به نامحرم نچسبم؟ دور خونه خدا ذکر خدا رو بگم فقط حواسم به خدا باشه. خدا بگه بله من اینو براتون آسون کردم، اوردم اینجا ببینم که شما راست گفتید اونجا گفتید لبیک اللهم لک لبیک، راست میگفتی یا دروغ میگفتی؟ اینجا ما جنس نداریم، ما دور خونه ما نه تو زنی و نه مردی، اصلا نه زن کسی هستی نه شوهر کسی هستی. اون خانم هم که حالا یه نامحرم بهش چسبیده زن تو نیست، تو هم مرد نیستی. اگر خوردی به یه نامحرم یه طورید شد، یعنی اونجا دروغ داشتی میگفتی لبیک اللهم لک لبیک، صدق نداشتی. این خدا چیکار میکنه؟ سخت‌ترین صحنه رو ایجاد میکنه تو تمرین کنی آدم باشی، تمرین کنی یاد بگیری خودتو مرد و زن نبینی، آدم ببینی، همون روح خدا. ها؟ میخوام بگم مسئله فقط صید نیست، از اون صید بدتر. الان که کسی تحریک نمیشه بره گوسفند بکشه، اصلا گوسفند نیست اونجا، یا چیزی نیست الان اونجا دیگه، جاده است و خیابونه. ها؟ اون موقع ها بود. نه از اون خطرناکتر نیست که تو باید بیای دور خونه خدا. الان هم که با این سیاست های وحشیانه دولت سعودی خانوما اوریان میان، نیمه اوریان میان، سر باز نیمه اوریان میان. بعد حالا میگه حالا تو فقه ما این است چادر داشته باشه، حجابی داشته باشه. اونجا نه، این اصلا سر باز بدنم نیمه اوریان، این مردا. خدا میگه من صدق و کذبتون رو در میارم اینجوری، چون تو باید آدم زندگی کنی نه حیوان، نه زن و مرد. هنری نیست زن و مرد زندگی کردن، تو اومدی که به عنوان یه انسان زندگی کنی. انسان اون بخش پنجمته، یعنی اونی که روح خداست، نه این دکتر مهندسه، نه این زن و مرده. پس این برای همه ما فراهمه، برای همه ما این مسئله وجود داره که صدق و کذبمون در بیاد. خدا هم اینا رو مشخص میکنه، باید من راست میگم یا دروغ میگم. خب این بحث صدق و کذب بحث زیادی داره، اگر بخوایم بگیم خودش 10-15 جلسه طول میکشه. حالا ما همینجوری فقط یه چند دقیقه صحبت کردیم که فقط ملاکای امتحان، موارد امتحان، مواد درسیمون بیاد دستمون، چه داریم چی میخوایم امتحان بدیم. بریم سراغ مورد بعدی. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مورد بعدی، شاخص بعدی، مجاهد، شناخت مجاهدین و صابرین هست از ترسوها و بزدلها و دنیاگراها و آدمایی که صابر نیستن، بیقرار و بیظرفیت و عجول هستن، بیطاقتن. میگه اینو من در میارم از توی شماها. خب جهاد رو گفتیم چرا؟ در سوره توبه آیه 24 خداوند میگه فقط کسی انسان حقیقی است که سه تا معشوق در رأس همه عشقاش تو زندگیش باشه. معشوق هم یه چیزی هست که شما نمیتونید دروغ بگی به کسی. ممکنه همجوری به زبان بیاری، مثلا بگی من عاشقتم، دوستت دارم، میمیرم برات. این وسط سینه زنیه شعرم طرف شاعر نوشته دیگه. حسین جان نمیدونم فدایت بمیرم برایتم، جان من فدایتونم زن بچه، این شعره دیگه آدم میخونه. بنا شعرتو گفتی میاره تو صحنه واقعی، باید بیه تو صحنه حقیقی ببینم که تو چیکار میخوای بکنی، چقدر مردی، چقدر انسانی. اونجا مودت رو شما فقط باید در درون خودت بهش برسی. لذا حضرت میفرماد سل القلوب عن المودات فانها لا تقبل الرشا. از قلباتون درباره معشوقاتون سوال بکنید، قلبتون دیگه دروغ بهتون نمیگه. رشوه هم قبول نمیکنه دلت، یعنی نمیشه بهش پول بدی بگو بهش بگی که بگو دوستش دارم یا بگو دوستش ندارم. رشوه هم نمیتونی بدی بهش. الان گاهی وقتا تو این مشاوره های زناشویی طرف اومده میگه که این جوریه متنفرم ازش، فلان دروغم میگه، متنفرم نیست، خیلی هم دوستش داره، خیلی هم وابسته است به همسرش. روی نفهمی لج و لج بازید کارشون هم به طلاق کشیده، ولی بعدش میفهمم که اصلا همش دروغ بوده، یه هفته هم نمیتونم بدون هم صبر کنم. میان اذیت میشن اصلا، حالا من یه هفته هم دیگر ندیم، از دلتنگی داریم میمیریم. خب برای این حماقت رو کردی کارتون رو به طلاق کشوندید. روی لج و لج بازی و نفسانیت، روی منیت، خدا میگه که آقا حالا من روش اینجوری سادهش بکنم، آیه برگه بردار بنویس معشوقات کیه. خودتون این کارو بکنید، واقعا این خیلی به شما کمک میکنه تو این که توهمی زندگی نکنید، عمرتون تلف نشه. سالم باید متولد شیم به آخرت دیگه. هر چند وقت یه بار این کارو کنید، هم تو موبایلت هم میتونی بنویسی، یه قلم کاغذ بردار 10 تا از معشوقاتو بنویس، آرزواتو بنویس. قرآن میگه اگه 3 تای اول الله، اهل بیت و جهاد بود، تو سالم داری میری به سمت بهشت. ولی اگه الله، اهل بیت و جهاد نبودن، تو داری میری سمت جهنم. ولو خدا رو هم دوست داشته باشی، اهل بیت هم دوست داشته باشی، جهاد هم دوست داشته باشی، اما تو اولویت های بعدیت باشه. نه، خدا میگه 3 تای اول باید الله، اهل بیت و جهاد باشه. 3 تای اول. اینو بارها دیگه کار کردیم با هم دیگه در سوره توبه آیه 24. معشوقا رو میگه 8 تا معشوق حیوانی و جمادی. باباها و مامانا، پسرا و دخترا، خواهرا و برادرا، همسران، عشیره، اموال، شغل و تجارت، خونه، همه رو میگه. اینا رو میگه هر چقدر میخوای دوست داشته باشی، من خدا ناراحت هم نمیشم، خیلی هم خوبه دوست داشته باشی، اما نباید اینا از 3 تا بالاتر بشه. احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله. الله این بزرگه، اهل بیت و جهاد در راه خدا. حالا ما با الله و اهل بیت بحثاشو قبلا کردیم، مفصل هست کارگاهاش. سومی جهاده. آیا جهاد برات لذت بخش هست یا نه؟ معشوقت هست یا نه؟ جهاد رو دوست داری از اون جهت که میخوای در راه معشوقت تلاش بکنی یا نه؟ جهاد یعنی عشق به تلاش در راه معشوق. حالا مایق مالیه؟ مثلا یه زن صادق رو شما نگاه کنید، صدق یه زن از کجا در میاد؟ عشق یه زن مثلا یه تو خونه داره از چیزی که وظیفش نیست، شرع مقدس وظیفش نکرده، زن وظیفه نداره کار بکنه، قضا بپزه، نمیدونم اینا که وظیفه شرعیه یه زن نیستش که. مثلا یه زن داره این کارو میکنه، رو چه حساب این کارو میکنه؟ روی عشقش داره این کارو میکنه. چون عشق به خانواده و همسرش داره، داره عاشقانه کار میکنه، هیچ تکلیفی نداره. که حتما با ظرف بشوره، صبحونه آماده کنه، لباس اتو بکنه، این همه فعالیت هایی که خانم ها دارن با بزرگواری، مهربانی، کرامتشون انجام میدن، اینا هیچ کنون میشه وظیفه شون نیست شرعن تو روابط زناشویی. خب الان این همه داره انجام میده، برای چی انجام میده؟ چون صدق در چی داره؟ در عشق داره. بعد تازه شاغل هم هست، میبینی که بنده خدا داره کارم میکنه، غیر از این کار خونه انجام میده، شاغل هم هست، درآمدش هم داره تو خونه و هزینه میکنه برای همین خونه، در اختیار شوهر قرار میده یا خودش هزینه میکنه، یعنی جهاد مالیش هم داره انجام میده. اگه یه زمانی شوهرش بچه‌ش هم به خطر بیفته، حاضر جونش هم بده برای که جون این، یعنی یه آدم کامل. الان خدا میگه آقا تو من نمیگی من معشوقتم، اهل بیت خانواده آسمانیت هستن دیگه، ما در زیارت آل یاسین میخونیم لا حبیب الا هو و اهلو. امام زمان میگه وقتی دارید ما رو صدا میزنید بگید که پدر خانواده آسمانیتون، یعنی ماها، که روح شما از ما آفریده شده، نه بدنتون، روحتون مال ماست. روحو که پدر مادر به ما ندادن، که پدر مادر روح ند، اکوچه بادان روح خودشون هم ندارن، روح خودشون هم کس دیگه بهشون داده. الان روح ما رو اهل بیت به ما دادن دیگه، یعنی این روح خدا، نور محمد و آل محمده. اللهم صل علی محمد آل محمد. خب ما بچه های حقیقی اهل بیتیم، قبل از اینکه بچه های پدر مادرمون باشیم، ما بچه های پدر مادرمون هستیم، بدنمون مال اوناست، ما بچه های پدر مادرمون نیستیم، ما بچه های فاطمه زهراییم، بچه های اهل بیتیم، همه آدم های کره زمین هم همینطور هم، همشون بچه های امام زمان، فرزندان حقیقی اهل بیت. خب ما این خانواده آسمانیمون رو باید از خانواده زمینیمون بیشتر دوست داشته باشیم دیگه، درسته؟ پیامبر فرمود شما مؤمن نیستید مگر اینکه من و خاندانم در نزد شما از خاندانتون عزیزتر باشه، از زن و بچه، از شوهرت عزیزتر باشه. اون موقع تو میگن انسان، چون تو از اون خانواده هستی، از این خانواده زمینی و حیوانی که نیستی که، اون پدر مادر حقیقیته، خانواده اصلیت اونا هستن. خب حالا میگه الان میخوای تلاش بکنی یا نه؟ از علی علیه السلام فرمود المحب لله یحب التعب لله، کسی که عاشق خداست خسته شدن، زحمت کشیدن، جهاد کردن برای معشوقش رو دوست داره. مثل یه مرد که وقتی زن رو دوست داره، خانوادش رو دوست داره، از صبح میزنه از خونه بیرون، چقدر زحمت میکشه و خونه دل میخوره تو این گرمای تابستون، سرمای زمستون، که خانوادش در رفاه باشن. درست هم هست، هرچی هم خسته میشه ناراحت نیست، نمیاد نق و قور بزنه، 30 سال میره کار میکنه، 40 سال کار میکنه برای زن و بچه‌ش. یه خانوم هم همینطور، با اینکه وظیفه نداره، 40 سال، 50 سال، 60 سال وفادار یه خونه رو، سنگرش رو نگه میده. خدا میگه شما باید من خانواده آسمانیتون برای شما از همه محبوب تر باشه. خب از کجا معلومه؟ میگه جهاد میکنید یا نه؟ روح جهاد، جهاد فقط جنگ نیست، تا دقت کنید، جهاد جنگ نیست، یه موقع است جهاد این است دست تو جیبت بکنی. من وقتی اعلام کردم که برای غزه و لبنان تو ظرف فکر کنم 2 ماه خواهرها تقریبا حدود بیش از 2 کیلو طلا آوردن به ما دادن، بیش از 2 کیلو طلا آوردن دادن به مؤسسه. این یعنی جهاد، این یعنی که من واقعا اینو، این یه تیکه فلز رو راه معشوقم میدم. خانوما گذشت میکردن شوهراشون، میگفتن ندی و من راضی نیستم، اینجوریه دیگه، معلوم میشه اهل جهاد کیه. مرده میگفت ندی، حق نداری زمین تو بدی، حق نداری حقوق تو بدی، حق نداری طلا تو بدی، حق نداری ماشین تو بدی، خودش که نمیداد هیچی. من زن و زنشم میکرد، زنها خیلی عالی تر از مردا عمل کردن، خیلی مردتر بودن، وایستادن پاک دین خدا وایستادن. اینی که امام میگه اگه خانم ها نقششون در انقلاب اسلامی بیشتر از مردان نباشه کمتر نیست. جهاد اصله، جهاد مالی، وقت گذاشتن، آبرو گذاشتن، از علم و تخصص استفاده کردن. الان شما نگاه کنید تو همین صحنه مثلا بیرون از مراسم و ما متخصصامون میان اینجا، یا تو بیت صحرا دیدید دستگاه اپتومتریشو میاره دونه دونه چشما رو رایگان نمره سنجی میکنه، رقم عینکتون رو مشخص کنه. پزشک ما مدت هاست که همیشه حاضره اینجا، همیشه در همه مراسم پزشک ما خانوما آقایون اینجا حاضر هستن، ویزیت رایگان میکنن، وکیل ما رایگان میاد اونجا میشینه مشاوره حقوقی میده و بقیه بخش ها هر کس میاد پولی از کسی دریافت نمیکنن. هیچ کس برای این کار، برای کار جهادی و معرفتی از مردم پولی دریافت نمیکنن. حالا خود مردم میخوان پای عشقشون پول بریزن کمک کنن به مراسم یه چیز دیگه است، ولی کسی اینجا شخصا پولی دریافت نمیکنه. خب جهاد یعنی این. خدا میگه من حتما شما رو آزمایش میگیرم ازتون، مبتلاتون میکنم تا ببینم مجاهد و صابر شما کیه. صابر شما چند تا از این اساتید دانشگاه دیروز دیدی تلویزیونم، موسیقیدان ها، هنرمندای ما، اینا خونه هاشون بمب خورد تو همین جنگ 10-12 روزه. نه آخونده و نمیدونم سپاهی ها و اینا، نه این قشر اومده تو خونه، میره خونه شو زدن، فهمود خونم از بین رفت، فدای کشورم، فدای ایرانم. ببینید صبوری یعنی این، یعنی حرف بی ربط نمیزنه، فوش نمیده، حرف ناشکری نمیکنه. خدا آزمایش میگیره ازت، میگه حالا یه مدت همیشه میری سینه میزنی، امسال رو سینه نزن، امسال رو میخوام یه کار دیگه کنم. چی؟ امسال یه پادرد بهت میدم، یه کمردرد بهت میدم، ببینم شکر داری، یه سرطان میخوام بهت بدم یه مدتی، یه تصادف، یه چیزی بالاخره، مواردشو بعدم میگم. میگه من آزمایش میکنم ببینم کی صابره کی مجاهده. صحنه جنگ پیش میارم، صحنه تقابل پیش میارم، دشمن ها همه جوره به شما، تحریم اقتصادی اجتماعی. شما این نانوای ما چقدر روح جهاد داره. درست تو لحظه روزی که جنگ شروع میشه بهش میگن داداشت به رحمت خدا رفته، میگه من اگه الان این نونوایی رو تعطیل کنم تو وسط این جنگ بخوام برم دنبال جنازه داداشم، مردم اینجا احساس قحطی شدن میکنن، اذیت میشن مردم، همه باید وسط، وقتی رهبر میگه آقا زندگی عادی همه باید برگردن، این کجا تا اون کسی که فرار میکنه میره توی نمیدونم چند تا سوراخ خودش، یا شمال یا جنوب، یه جای خودش رو قایم میکنه. خیلی فرق میکنن این دوتا با هم دیگه، خیلی متفاوته. یه آزمایش میگیرم بینم مجاهدتون که اون خانم بیهجاب درست همون روز جنگ میاد وسط خیابون تو زیر اون آتیش وای میسته، میگه که من جانم فدای کشورم، جانم فدای رهبرم، عکس رهبرش هم میگیره با افتخار، من آخوندم فرار میکنم میرم توی یکی از ویلاهای شمال. فرق میکنه با هم. اون مجاهد و صابره وایسادونه، اون پرستارای عزیزی که وایسادن، پزشکای عزیزی که بیمارستانا رو تعطیل نکردن در مقابل بعضی از پزشکا و بیمارستانا که مطباشون رو تعطیل کردن. من این هست مثلا جامعه تو بیمارستان میگم آخ کسی نیست الان خدمات بده، در رفتن، ولی بعضی بیمارستان ها نه، زیر آتیش وایستادن، حتی بیمارستان رو زدن اینا تعطیل نکردن، یه تو اون مخروبه بیمارستان وایستادن کار کردن، بیمارستان رو 5-6 روزه سرپا کردن. دیشب یه نمونه شو نشون داد دیگه تلویزیون، 5-6 روز بیمارستان رو سرپا کردن مردم، پرستارای اینجوری. اون از صدا و سیمای ما، مسئول فنیش تا آخرین لحظه آنتن رو نگه داشته. همه میگن آقا دیوارا داره میریزه، همه چی داره میشکنه، نشسته پشت صندلیش اون از اون خانم، چند تا خانم بودن این شجوع بودن هم تو رادیو هم تلویزیون، این از مسئول فنی که آنتن رو زنده نگه میداره که دشمن توهم نکنه تونست یه ثانیه آنتن ما رو قطع بکنه. دیشب دیدید دیگه دوربین ها اینا رو گرفته بود، دیوارا داشت میریخ، سقف داشت میریخ، این ترک نکرد، وایساد زیر اون آتیش. مجاهد یعنی همین، صابر یعنی همین. و مادرایی که 9 تا شهید، شوخی نیست، نه تو این زمان جنگمون، اینجا الان دیدی 10-12 تا از یه خونه، 16 نفر از یه خانواده با هم شهید شد. صابر یعنی این، صابر مقام انسانیه، مقام عشقه. و بشر صابری الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا اليه راجعون. یعنی تو هر مشکلی تو خونه، بیرون کار، محل کار، شرکت، اداره، تا سختی میاد عشقشون به خدا سیرشون میکنه. یعنی انقدر سر پا نگه میداره اینش آدمو که اساساً حیا میکنه برای چیزی بیتابی کنه، برای چیزی بیتابی بکنه. آزمایش هم سخته، یه باقی بین تمام عزیزانت کشته میشن به تیغ دشمن، آقایون یه جور، خانوما یه جور. یکی از همین دانشگاه من یه موقعی تدریس داشتم، دیدم خب شاید 10 تا دختر خانم حدود 19-20 ساله، بیشترم نه، برده بودن همون جلو نشسته بودن. بعد مراسم رئیس دانشگاه من گفت این حدود 10 تا دختر خانم شوهراشون توی دفاع مدافعین حرم همه شهید شدن، بچه هم دارن همشون، دختر 19 ساله 20 ساله بچه داره یا بارداره، اصلا بچهش باباشو ندیده. تو همین حادثه‌های 10 روز هم خیلی نشون داد کاملا، یعنی طرف هنوز خانومه بارداره، بابای شهید شد رفت، نیرو انتظامی، نمیدونم سپاه، ارتش، ولی همه نشون دادن که هم مجاهدن و هم صابر هستن، انسانن. عشقشون به الله و خانواده آسمانیشون کمتر از عشقشون به خانواده زمینیشون نیست، بلکه اون بالاتره براشون. اگر مسائل خانواده زمینی ما میپاشه، مناسبات مقدار صدمه میبینه، اتفاق نمیفته، همه میرن تو بهش منتظر میشن، به هم ملحق میشن، الحقنا بهم ذریتهم، اونجا به هم ملحق میشن. طوری نیست، یه فاصله هست میفته، بعد همه تو دور، تو بهش دوره هم هستن، فراقی زیادی نداره، میانزد همه با هم دوره هم، اعضای خانواده تو بهش جمع شیم با هم باشیم. ولی خدا نکنه انسان در اثر بی صبری، بی تقوایی و نداشتن روحیه جهاد خانواده آسمانیش رو از دست بده و از خانواده آسمانیش جدا بشه. این فراق خیلی وحشتناکه. شما دنیا بری اونور ببینی هیچ کس از اعضای خانواده آسمانیت پیشت نیستن، نه پیغمبر اومده، نه امیرالمومنین اومده، نه ابوالفضل اومده، نه علی اکبر اومده، نه انبیا اومدن، نه یه شهید اومده بالا سرت. کی اومده؟ فرشته نکیر و منکر اومده. خوبه اینجوری؟ ها؟ خوب نیست. ما اونور خیلی بیشتر احتیاج داریم که خانوادهمون بیاد بهمون سر بزنه. ولی یه کسی میبینی نه، 14 تا معصوم بالا سرشن وقتی داره میره از اینجا، همه میان استقبالش، انبیا میان، شهدا میان، صدیقین میان، چون این با اونا زندگی کرده به معنای واقعی تو این دنیا، با اون معشوقاشون، با اون محبوباشون واقعا زندگی کرده. آیشو بخونم براتون؟ صلوات خط بفرمایید. صلی الله آیه 31 سوره محمد. اللهم صل ولا نبلون نکم. اگه دقت کرده باشید در تمام این آیاتی که خوندیم از روز اول تأکید سنگینه، ستاییه. ولا نبلون نکم یعنی حتما شماها رو آزمایش خواهیم کرد که چی؟ حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین، تا اینکه روشن کنیم مجاهدین شما رو و صابرین شما رو. مجاهد بیم کی مجاهده و کی صابر؟ بگه فدای سر خدا، فدای سر خودم. خودم یعنی کدوم خودم؟ کدوم خودم؟ اون روح اللهه، نه این خانم و آقا، نه این دکتر مهندسه، نه اون انسانه. فدای سر امیرالمومنین، فدای سر خدا. این گل پرپر شده هدیه به رهبر شده، فدای دینم، فدای خدا. رضا میر زینب کبرا سلام الله علیه، خب با اون صحنه های خیلی خشن عاشورا، ببین عظمت امام حسین و فاجعه یه لحظه حضرت زینب از خدا غافل نکرد. یه نیمده تو بخش مصیبت وارد نشد اصلا از زینب. امام حسین هم تو مصیبت وارد نشد. اونجا از زینب همش حواسش به خداست. خدایا این قربانی رو از ما بپذیر. ببین حواسش به خداست. امام حسین داره آخرین لحظات رو میگذرونه. ببینید چیکار میکنه با خدا، چقدر عاشقانه حرف میزنه. الهی رزن به رزاک، الهی حواسش به معشوقشه، عزیزم الهم من راضیم به رضای تو، تسلیم قضای تو هستم، لا معبود سواک، هیچ معشوقی من غیر از تو ندارم، یا قیاس المستقیس. هیچ کس حواسش از خدا پرت نمیشه تو مصیبت عاشورا، برای همین هم شادن همشون. از حضرت فرمود کل ما اشتد علیه الامر احمر لونه، هر چقدر کار سخت‌تر میشد خوشحالتر میشدن، شادتر میشدن. این خانوم رو گرفتن بردن تو محضر یه آدم خبیث خونریز مثل ابن زیاد ملعون. اون حرفای سنگین رو به ابن زیاد میزنه، بعدم میفهمد ما رأی تو الا جمیلا، جز زیبایی هیچی نبود، خیلی زیبا بود. این که ما فرصت کردیم بیایم تو عاشورا، هر چی داشتیم به خدا هدیه کنیم. جهاد یعنی فرصتی که برای تو پیش میاد که تو رو بپذیرن، مال تو رو بردارن، وقت تو رو بگیرن، کمالات و آبروی تو خرج اونو میخرن، آبرو تو، پول تو میخرن، آبرو تو میخرن، وقت تو میخرن، مال تو میخرن. و تو باید بگی خدا شکر پذیرفته شدی، خدا شکر خونه من پذیرفته شد، ماشین من پذیرفته شد، مال من پذیرفته شد، کس و کار من پذیرفته شدن برای این مقام. خب پذیرفته شدن کجا میرن؟ اونا که میرن تو بهشت، بالاتر از بهشتن میرن، عند ربهم، پیش خود خدا، بالاتر از بهشت. خدا رو شکر که از من این پذیرفته شد. خدای ما رو هم بپذیر، نذاری ما تلف بشیم. لذا امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه چند جا هم اینو فرموده، ان لم تقتلوا فتموتوا، اگه کشته نشید و نخرنتون مردارید، میمیرید، میمیرید. این خطر وحشتناکه. اگه نبرن خونه تو چی؟ اگه خونه تو نخوان چی؟ خدا که احتیاج نداره. و اگه انتخابت نکنه چی؟ ان لم تقتلوا تموتوا، شهید نشید میمیرید، مردارید. باخته اگه کسی میتونه شهید بشه بمیره، که دیگه باخته. خیلی سخته، خیلی سخته. آزمایش میگیریم ازتون، ببینیم کی مجاهده. و این فرصت خوبیه. خدا لطف کرده در حق بنداش، برای بندگانی که دوستشون داره صحنه جهاد و مصائب رو ایجاد میکنه تا ببینه مجاهد کیه، صابر کیه. لذا فرمود ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصت اولیائه. جهاد دری از درهای بهشته که خدا فقط به روی دوستان خاصش باز میکنه. این طرف باید خیلی ویژه باشه که خدا براش یه صحنه جهاد ایجاد بکنه. و خود قرآن و اهل بیت شهادت دادن که ملت ایران برای خدا خیلی عزیزن. خدا تو قرآن اعلام محبت ویژه به این ملت کرده، فرمود یحبهم، من دوستشون دارم، و یحبونه، اونا هم همه خدا رو دوست دارن. شما تمام تفاسیر نگاه کنید، شیعه و سنی همه میگن این آیه در مورد ایرانی هاست، در آخر زمان میان ایرانی ها رو با 7 صفت خدا تو آیه 54 مائده ستایش میکنه. یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت اللائم، در راه خدا جهاد میکنن، از هیچ کس هم نمیترسن، از ملامت هیچ کس ترس ندارن. همه دنیا علیهشون بسیجشن خوشحالن، شادن. این ملت ایران است که تو قرآن ستوده شده خدا به این مقام ستایششون میکنه. اولین چیزی هم که خدا تو این 7 صفت میگه، میگه من دوستشون دارم. شما رو کره زمین هیچ ملتی رو تو تاریخ پیدا نمیکنید به اندازه ایرانی ها عشق به خدا داشته باشه. هیچ رو بگید تو تاریخ رو بگردید پیدا کنید، همه الان به طبع جای دنیا رو ببینید، به ملتی رو پیدا میکنید که خدا براشون انقدر عزیز و مهم باشه. این یعنی انسانیت. و یحبونه، اونا هم منو دوست دارن، اونا هم واقعا خدا پذیرفته عشق ایرانی ها رو، عشق اینا رو پذیرفته، میگه اینا صدق دارن تو دوستی من، پای من وای میستن. یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت الله. دیگه چی؟ 2 صفت دیگه هم برده برشون توی این 6-7 صفتی که میگه، این که اینا بسیار متواضع هستن در مقابل مؤمنین، هر کس که میخواد باشه، افغانی باشه، عرب باشه، آمریکایی باشه، اروپایی باشه، ایرانی ها تعصب نژادی ندارن. اگه یک کسی مؤمن باشه هر جا برای ایرانی ها عزیزه. و عزت علی الکافر، در مقابل کفار باج نمیدن ایرانی ها، عزه هستن، عزیزن. شعارشون چیه؟ هیهات منت. باج نمیدن به هیچ وجه ایرانی ها به دشمن، در مقابل دشمن نفوذ ناپذیرن. نه تذکر فرهنگی اونا روشون اثر میذاره، نه تحریم اقتصادی اثر میذاره، نه تهدید به جنگ اثر میذاره، نه اجرای جنگ اثر میذاره، هیچی. انقدر عشق به الله دارن هیچ کس نمیتونه مقاومت این ملت رو بشکنه. ستایش شدن ایرانی ها تو قرآن. این ملت ملتی است که خدا انتخابشون کرده برای اجرای یکی از، یعنی یکی که نه، مهمترین اراده الهی. مهمترین اراده الهی چیه؟ در بعثت انبیا، ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، پیامبرش رو با هدایت و دین حق فرستاد تا بر همه ادیان غلبه کنه. خداوند این مأموریت رو گذاشته به عهده ایرانی ها. تو قرآن هم اعلام کرده، اونم نه با یه آیه، با بیش از 10 آیه اعلام کرده اینا رو من انتخاب کردم برای این مأموریت، چون اینا شایستگی و لیاقت این مأموریت رو دارن. و اگر ملت های دیگه هم بعدهاشون، در روایت هم داریم، ملت های دیگه هم بعدها به اینا ملحق میشن، به برکت این ملت هست. اگر لبنانی هست، عراقی هست، یمنی هست، هر که هست، هر به هر جا میرسه، از برکت این ملت به اون مقامات راه پیدا میکنن. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل